پیش از قطع جریان میدانی مغناطیسی در اطراف سیم وجود داشت که به محض قطع شدن جریان از میان رفت. بنابراین با قطع جریان میدانی مغناطیسی ناپدید گردید. شماره خطوط نیرویی که از سطح محدود به سیم می‌گذشت به سرعت تغییر کرد. اما چنین تغییر ناگهانی به هر طریقی که انجام شده باشد باید جریانی اقایی به وجود آورد. آنچه اهمیت دارد تغییر میدان مغناطیسی است که هرچه شدیدتر باشد جریان اقایی نیز شدیدتر خواهد بود. این نتیجه نیز آزمون دیگری برای نظریه میدان است. قطع جریان باید همراه با ایجاد یک جریان القایی لحظه‌ای شدید باشد. آزمایش هم این پیشبینی را تایید می‌کند. هر کسی که جریانی را قطع کرده باشد، باید متوجه جرقه‌ای که جستن می‌کند شده باشد. این جرقه اختلاف پتانسیل شدیدی را نشان می‌دهد که از تغییر سریع میدان مغناطیسی نتیجه شده است. همین فرایند را از نقطه نظری دیگر یعنی از لحاظ انرژی می‌توان بررسی کرد. میدان مغناطیسی از بین رفت و جرقه‌ای تولید شد. جرقه نماینده مقداری انرژی است. بنابراین میدان مغناطیسی نیز باید چنین باشد. اگر بخواهیم مفهوم میدان و زبان آن را به طرز سازگار و منسجم به کار بریم، باید میدان مغناطیسی را چون انباری از انرژی به شمار آوریم. فقط به این ترتیب است که خواهیم توانست پدیده‌های الکتریکی و مغناطیسی را موافق با قانون بقای انرژی مورد شرح و تفسیر قرار دهیم. میدان که در آغاز مدلی مفید بود، به تدریج واقعی‌تر شد. به کمک آن حقایق قدیمی را فهمیدیم و به حقایقی تازه رهنمون شدیم. نسبت دادن انرژی به میدان گامی جدید در مسیری به شمار می‌رود که در آن مفهوم میدان اهمیتی هرچه بیشتر پیدا می‌کند و مفاهیم جوهرهای مادی که بنیادهای نگرش مکانیکی بودند هرچه بیشتر سرکوب می‌شوند. واقعیت میدان. بیان ریاضی و کمی قوانین میدان در معادلات ماکسول خلاصه می‌شود. حقایقی که تاکنون ذکر شد به تدوین این معادلات منجر شدند، ولی محتوای این معادلات بسی بیشتر از آن است که ذکر کرده ایم. صورت ساده آنها عمقی را پنهان می دارد که فقط با مطالعه دقیق آشکار می شود. تدوین این معادلات بزرگترین حادثه ای است که از زمان نیوتن به این طرف در فیزیک روی داده است و علت آن تنها محتوای غنی آنها نیست، بلکه این معادلات الگویی برای قوانین نوع جدید به شمار می روند. جنبه های ویژه معادلات ماکسول که در معادلات دیگر فیزیک جدید هم مشاهده می شوند در یک جمله خلاصه می گردند و آن این است که معادلات ماکسول قوانینی هستند که ساختار میدان را نمایش می دهند. چرا معادلات ماکسول از لحاظ شکل و ماهیت با معادلات مکانیکی کلاسیک اختلاف دارند؟ معنی این که می گوییم این معادلات ساختار میدان را بیان می کنند چیست؟ چگونه است که از نتایج آزمایش های اورشتد و فارادی میتوان قوانین نوع جدید را استخراج کرد که تا این حد در تحول بعدی فیزیک اهمیت داشتند؟ از آزمایش اورشتد دانستیم که چگونه میدانی مغناطیسی در اطراف یک میدان الکتریکی متغیر چنبره میزند و نیز از آزمایش فارادی دریافتیم که چگونه میدانی الکتریکی در اطراف یک میدان مغناطیسی متغیر ایجاد میشود. برای آشکار ساختن بعضی از جنبه‌های مشخص نظریه ماکسول بهتر است تمام توجه خود را موقتاً به یکی از این دو آزمایش، مثلا آزمایش فارادی معطوف سازیم. بار دیگر شکلی را که در آن جریانی الکتریکی از تغییر میدان مغناطیسی القا می‌شد نقل می‌کنیم. می‌دانیم جریان القایی موقعی ظاهر می‌شود که شماره خطوط نیرویی که از سطح محدود به سیم می‌گذرد تغییر کند. پس اگر میدان مغناطیسی تغییر پذیرد یا شکل مدار عوض شود یا خود مدار حرکت کند، یعنی به طریقی تعداد خطوط مغناطیسی گذرنده از صفحه تغییر کند، جریانی القایی ظاهر می شود. برای آنکه تمام این امکانات مختلف در نظر گرفته شود و تأثیرهای خاص هر یک مورد بحث قرار گیرد، ناچار نظریه پیچیده‌ای ضرورت پیدا می کند. ولی آیا نمی توان مسئله را ساده کرد؟ برای این کار می کوشیم هر عاملی را که به شکل مدار و طول آن و سطحی که به وسیله سیم محدود می شود ارتباط دارد، حذف کنیم. تصور می‌کنیم که مدار رفته رفته کوچک و کوچکتر شود تا به جایی برسد که سطح محدود به آن نقطه‌ای را در فضا احاطه کند. در این صورت هر عاملی که به شکل مدار و وسعت آن مربوط باشد خود به خود بی‌اهمیت می‌شود. در این حد که منحنی‌های بسته به نقطه‌ای تبدیل می‌شوند، اندازه و شکل اهمیت خود را از دست می‌دهد و قوانینی به دست می‌آید که تغییرات میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را در هر لحظه و در هر نقطه دلخواه از فضا به هم مربوط می‌کند. این یکی از گام‌های اساسی است که برای دست یافتن به معادلات ماکسول برداشته می‌شود. در اینجا نیز به یک آزمایش خیالی دست می‌زنیم که در خیال انجام می‌شود و در آن آزمایش فارادی را در مورد مداری که بی‌اندازه کوچک شده و به نقطه‌ای میل کرده است تکرار می‌کنیم. حقیقت امر آن است که باید این کار را به جای یک گام کامل، یک نیمه گام بنامیم. تاکنون تمام توجه ما به آزمایش فارادی معطوف بوده است. اما رکن دیگر نظریه میدان نیز که بر آزمایش اورشتد مبتنی است،
باید به دقت تمام و به وجه مشابه در نظر گرفته شود.
در این آزمایش خطوط نیروی مغناطیسی برگرد جریان چنبره می‌زنند. چون خطوط نیروی دایره‌ای شکل مغناطیسی را تا حد یک نقطه کوچک کنیم، نیمه دوم گام را برداشتیم. و گام کامل است که ارتباط میان تغییرات میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را در هر لحظه و برای هر نقطه از فضا مشخص می‌سازد. ولی یک گام اساسی دیگر نیز باید برداشته شود. بنابر آزمایش فارادی باید سیمی موجود باشد تا وجود میدان الکتریکی آزمون شود. همان گونه که در آزمایش اورشتد باید قطبی مغناطیسی موجود باشد تا وجود میدان مغناطیسی امتحان گردد. افکار نظریه ماکسول از حدود این حقایق تجربی فراتر می رود. در نظریه ماکسول میدان الکتریکی و مغناطیسی یا به طور خلاصه میدان الکترومغناطیسی چیزی واقعی است. میدان الکتریکی خود به طور مستقل از میدان مغناطیسی متغیر به وجود می آید. خواه سیمی باشد که وجود آن را بیازماید، خواه نباشد. میدان مغناطیسی هم از یک میدان الکتریکی متغیر پدید می آید. خواه قطبی مغناطیسی برای آزمون آن وجود داشته باشد یا موجود نباشد. پس دو گام اساسی ما را به معادلات ماکسول می رسانند. گام اول با ملاحظه آزمایش های اورشتد و رولاند. خطوط دایره‌ای شکل میدان مغناطیسی که دور جریان و میدان الکتریکی متغیر چنبره می‌زنند، باید تا حد یک نقطه کوچک شود. همچنین با ملاحظه آزمایش فارادی، خطوط دایره‌ای شکل میدان الکتریکی که در اطراف میدان مغناطیسی متغیر چنبره می‌زنند نیز باید تا حد یک نقطه کوچک شوند. قدم دوم آن است که میدان را چیزی بشماریم که دارای واقعیت خارجی است. میدان الکترومغناطیسی به محض آنکه ایجاد شد، مطابق قوانین ماکسول وجود دارد و تأثیر می‌گذارد و تغییر می‌کند. معادلات ماکسول ساختار میدان الکترومغناطیسی را توصیف می‌کند. تمام فضا جولانگاه این قوانین است و مانند قوانین مکانیکی تنها منحصر به نقاطی نمی‌شوند که در آنها ماده یا بار الکتریکی وجود دارد. به خاطر داریم که وضع در مکانیک چگونه بود. با دانستن مکان و سرعت یک ذره در یک لحظه معین و با شناختن نیروهایی که وارد می‌آیند، مسیر آینده ذره را می‌شد پیش‌بینی کرد. در نظریه ماکسول اگر میدان فقط برای یک لحظه معلوم باشد، چگونگی تغییرات میدان را در فضا و زمان می‌توان از معادلات نظریه به دست آورد. همان گونه که با معادلات مکانیک می‌توانستیم سرگذشت ذره مادی را دنبال کنیم، به کمک معادلات ماکسول می‌توان از سرگذشت میدان آگاه شد. با همه این احوال هنوز یک اختلاف اساسی میان قوانین مکانیکی و قوانین ماکسول وجود دارد. مقایسه قانون گرانش نیوتن با قوانین میدان ماکسول اهمیت برخی از جنبه‌های خاص این معادلات را آشکار می‌سازد. با کمک قوانین نیوتن می‌توان حرکت زمین را از نیرویی که میان خورشید و زمین عمل می‌کند به دست آورد. این قوانین حرکت زمین را به کنش و اثر خورشید در دوردست ارتباط می‌دهد. زمین و خورشید با اینکه این هم از یکدیگر فاصله دارند، در صفحه نمایش نیروها هر دو بازیگرند. در نظریه ماکسول بازیگر مادی وجود ندارد. معادلات ریاضی نظریه قوانین ناظر بر میدان الکترومغناطیسی را بیان می‌کنند. این قوانین برخلاف قوانین نیوتن دو رویداد دور از هم را به هم ارتباط نمی‌دهند. آنچه را در اینجا اتفاق می افتد به شرایطی که در آنجا وجود دارد متصل نمی سازند. میدانی که اکنون و اینجا وجود دارد تابع میدانی است که در همسایگی نزدیک و در زمانی که تازه گذشته وجود داشته است. از روی این معادلات می توان گفت که کمی آن طرفتر در فضا و کمی بعدتر در زمان چه روی خواهد داد. بدان شرط که بدانیم در اینجا و اکنون چه روی می دهد. این معادلات امکان افزایش معرفت ما از میدان را تنها قدم به قدم و خورده خورده میسر می سازد. می توان آنچه را در اینجا اتفاق می افتد با جمع همین گام های کوچک از آنچه در دوردست روی داده است استنتاج کرد. برعکس در نظریه نیوتن برای ارتباط حوادث دور از هم گام های بزرگ مجازند. آزمایش‌های اورشتد و فارادی را از معادلات ماکسول می توان به دست آورد، ولی تنها با جمع کردن گام‌های کوچکی که هر کدام از معادلات ماکسول تبعیت کنند. بررسی ریاضی جامع‌تری از معادلات ماکسول نشان می‌دهد که می‌توان نتایج تازه و غیرمنتظری از آنها به دست آورد و تمامی نظریه را در معرض آزمونی عالی‌تر نهاد، زیرا نتایج نظریه آن ماهیتاً کمی هستند و از یک رشته استدلال منطقی نتیجه می‌شوند. بار دیگر به یکی از همون آزمایش‌های خیالی متوسل می‌شویم. گوی کوچکی که دارای بار الکتریکی است بر اثر نیروی خارجی به حرکت نوسانی واداشته شده و مانند آونگی به سرعت رفت و آمد می‌کند. با اطلاعاتی که از تغییرات میدان داریم می‌خواهیم آنچه را که روی می‌دهد به زبان میدان بیان کنیم. نوسان بار الکتریکی یک میدان الکتریکی متغیر را به وجود می‌آورد. این میدان همیشه با میدان مغناطیسی متغیری همراه است. هرگاه سیمی که مدار بسته‌ای را تشکیل می‌دهد در مجاورت این میدان قرار گیرد، همین میدان مغناطیسی متغیر جریان الکتریکی را در مدار القا می‌کند. همه اینها تکرار مطالب آشناست، ولی مطالعه معادلات ماکسول بصیرت بسیار عمیق‌تری نسبت به مسئله بار الکتریکی نوسان کننده به ما می‌دهد. با استنتاج ریاضی از معادلات ماکسول می‌توان به بررسی ماهیت میدان گرداگرد بار نوسان کننده پرداخت و ساختار آن را در نقاط نزدیک به چشمه یا دور از آن و نیز تغییرات میدان را در زمان مشخص ساخت. حاصل این استنتاج امواج الکترومغناطیسی است. انرژی که از بار نوسان کننده تشعشع می شود با سرعت معینی در فضا منتشر می گردد و چنان که می دانیم انتقال انرژی و حرکت حالت چیزی است که شاخص تمام پدیده های موجی می باشد. تا کنون انواع مختلف امواج را در نظر گرفتیم. موج طولی وجود دارد که از کره تپنده تولید می شد و در آن تغییرات چگالی از طریق محیط انتشار پیدا می کرد. محیطی مربع مانند داشتیم که در آن امواج عرضی منتشر می شد. تغییر شکل محیط مربع مانند که معلول حرکت دورانی کره بود، محیط را می پیمود. در مورد امواج الکترومغناطیسی چه نوع تغییراتی است که انتشار می یابد؟ فقط تغییرات میدان الکترومغناطیسی. هر تغییر میدان الکتریکی یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند و هر تغییری در این میدان مغناطیسی میدان الکتریکی را به وجود می آورد و این دور تسلسل همینطور ادامه می یابد. چون میدان نماینده انرژی است، تمام این تغییراتی که در فضا با سرعت معینی منتشر می شوند موجی را به وجود می آورد. چنان که از این نظریه نتیجه می شود خطوط نیروی الکتریکی و مغناطیسی در سطوحی عمود بر امتداد انتشار قرار دارند. بنابراین موج ایجاد شده عرضی است. تصویری ابتدایی که بنابر آزمایش‌های اورشتد و فارادی از میدان رسم کردیم هنوز محفوظ و برقرار است، ولی اکنون می‌فهمیم که معنی عمیق‌تری دارد. امواج الکترومغناطیسی در فضای تهی انتشار پیدا می‌کنند و این نیز نتیجه‌ای از این نظریه است. اگر بار نوسان کننده به طور ناگهانی متوقف شود، میدان آن میدانی الکتروستاتیک می‌شود، ولی سلسله امواجی که از نوسان تولید شده بودند به سیر خود ادامه می‌دهند. پس امواج وجود مستقل و جداگانه ای دارند و سرگذشت تغییرات آنها را می توان مانند سرگذشت هر شیء مادی دیگری دنبال کرد. می بینیم که تصویر ما از موج الکترومغناطیسی که با سرعت معینی در فضا منتشر می شود و با زمان تغییر می پذیرد تنها بدان سبب از معادلات ماکسول نتیجه می شود که این معادلات ساختار میدان الکترومغناطیسی را در هر نقطه از فضا و در هر لحظه از زمان بیان می کنند. سوال بسیار مهم دیگری وجود دارد. امواج الکترومغناطیسی با چه سرعتی در فضای تهی منتشر می شوند؟ این نظریه به کمک معلوماتی که از آزمایش‌های ساده دیگر به دست آمده است و هیچ ارتباطی به انتشار امواج ندارد، جواب صریحی به این سوال می دهد. سرعت موج الکترومغناطیسی برابر با سرعت نور است. آزمایش‌های اورشتد و فارادی پایه‌هایی هستند که معادلات ماکسول بر آنها بنا شده‌اند. همه نتایجی که تاکنون از مطالعه دقیق این قوانین به دست آمدند به زبان میدان بیان شدند. کشف نظریه موج الکترومغناطیسی که با سرعت نور منتشر می شود یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ علم است. آزمایش پیشبینی این نظریه را تایید کرده است. 50 سال پیش هرتز برای نخستین بار وجود موج الکترومغناطیسی را عملا اثبات کرد و با آزمایش نشان داد که سرعت آن برابر سرعت نور است. امروز میلیون ها نفر امواج الکترومغناطیسی را می فرستند و دریافت می کنند. ابزار آنها خیلی پیچیده تر از اسبابی است که هرتز به کار برد و می تواند وجود این امواج را نه تنها در چند متری مرکز تولید بلکه در هزاران کیلومتری آنها ردیابی کند. میدان و اسیر. موج الکترومغناطیسی موج عرضی است و در فضای تهی با سرعت نور منتشر می شود. این نکته که سرعت موج الکترومغناطیسی با سرعت نور یکی است، به وجود رابطه بسیار نزدیکی میان پدیده‌های نورانی و الکترومغناطیسی اشاره می کند. هنگامی که بنا بود از دو نظریه ذره‌ای یا موجی یکی را برای نور انتخاب کنیم، ما نظریه موجی را برگزیدیم. پراش نور قاطع‌ترین برهانی بود که ما را به این انتخاب واداشت. اگر فرض کنیم که موج نور هم موجی الکترومغناطیسی است، هیچ یک از تحلیل‌ها و توضیح‌های حقایق نورشناختی را نقض نکردیم. برعکس نتایج جدیدی نیز از آن به دست می‌آید. اگر به راستی چنین باشد، باید میان خواص نوری و الکتریکی ماده ارتباطی موجود باشد که بتوان آن را از این نظریه استنتاج کرد. این واقعیت که چنین نتایجی به دست می‌آیند و آزمایش هم آنها را تایید می‌کند، برهانی قاطع بر درستی نظریه الکترومغناطیسی نور می‌باشد. این نتیجه عظیم حاصل نظریه میدان است. دو شاخه ظاهراً بی ارتباط علم در زیر پرچم نظریه واحدی با یکدیگر جمع می‌شوند. معادلات ماکسول هم القای الکتریکی و هم شکست نور را تحلیل می‌کند. اگر قصد آن باشد که آنچه را که روی داده است یا ممکن است روی دهد با نظریه واحدی توصیف و توضیح کنیم، باید گفت که اتحاد نورشناسی و الکتریسیته قدم بزرگی است به پیش. از دیدگاه فیزیک تنها اختلاف میان موج الکترومغناطیسی معمولی و موج نور در طول موج آنهاست. طول موج نور خیلی کوتاه است و چشم آدمی به وجود آن پی می‌برد. در صورتی که طول موج امواج معمولی الکترومغناطیسی بلند است و با گیرنده رادیویی ردیابی می‌شوند. نگرش قدیمی مکانیکی در این صدد بود که همه حوادث طبیعی را به نیروهای تحویل کند که میان ذرات مادی کارگر بودند. نخستین نظریه ساده نگر شارع الکتریکی نیز بر همین نگرش مکانیکی مبتنی بود. فیزیکدان ابتدای قرن 19 از میدان خبری نداشت. آنچه برای او واقعیت داشت جوهر مادی و تغییرات آن بود. او می‌کوشید تا تأثیر دو بار الکتریکی بر یکدیگر را فقط به کمک مفاهیمی بیان کند که مستقیما به آن دو بار مربوط می‌شدند. مفهوم میدان نیز در آغاز تنها وسیله‌ای بود که فهم پدیده‌ها را از دیدگاهی مکانیکی آسان در آغاز تنها وسیله‌ای بود که فهم پدیده‌ها را از دیدگاهی مکانیکی آسان. ممکن است تعجب کنید و بگویید ما که اصلمان را فهمیده‌ایم، دیگر درباره آن چه می‌توان گفت؟ با آنکه در قانون ماند به اندازه کافی بحث شده، هنوز مطلب خاتمه نیافته است. دانشمندی را تصور کنید که معتقد است می توان به وسیله آزمایش‌های عملی صحت یا بطلان قانون ماند را اثبات کرد. این شخص گویهای کوچکی را بر میزی افقی می‌گذارد و آنها را هل می‌دهد و سعی می‌کند که تا حد ممکن استکاک را از میانه بردارد. او متوجه می‌شود که هر چه سطح میز و سطح گویها صاف‌تر شود، حرکت یکنواخت‌تر می‌گردد. درست در همان موقعی که او می‌خواهد حکم نهایی خود را درباره اصل ماند اعلام کند، شخص دیگری با وی به یک شوخی عملی می‌پردازد. فیزیکدان ما در اتاق بدون پنجره‌ای کار می‌کند و با دنیای بیرون ارتباطی ندارد. آن دیگری ماشین خاصی نصب می‌کند که با آن می‌توان اتاق را گرد محوری که از مرکز آن می‌گذرد با سرعت بچرخاند. به محض اینکه این دوران آغاز می‌شود، فیزیکدان چیزهای تازه و غیرمنتظره‌ای را مشاهده خواهد کرد. گویی که تاکنون حرکت یک نواخت داشت، سعی می‌کند تا جایی که ممکن است از مرکز اتاق دورتر و به دیوارهای آن نزدیک‌تر شود. به خود او نیز این احساس دست می‌دهد که نیروی عجیب او را به دیوارهای اتاق می‌فشارد. احساس او شبیه به احساس کسی است که در قطار راهن نشسته است و قطار با سرعت زیاد پیچی را می‌پیماید. و حتی از این هم بهتر، شبیه احساس کسی است که در چرخ و فلک دواری نشسته است. همه نتایجی که رشته بود پنبه می‌شود. فیزیکدان ما باید قانون ماند را باطل شمارد و با بطلان آن تمام قوانین مکانیک را به دور ریزد. قانون ماند نقطه شروع وی بود و در صورتی که این قانون تغییر کند، تمام نتایج آن نیز تغییر خواهند کرد. اگر کسی مجبور باشد تمام عمر در اتاقی دوار به سر برد و تمام آزمایش‌های خود را در آن انجام دهد، قوانینی برای مکانیک به دست خواهد آورد که با قوانین ما تفاوت خواهند داشت. برعکس اگر با معرفتی عمقی از اصول فیزیک و اعتقادی جازم به آنها وارد اتاق شود، توضیحی که برای نقض مکانیک ارائه می‌دهد عبارت از این است که اتاق دوران می‌کند. حتی به کمک آزمایش‌های مکانیکی می‌تواند بگوید که اتاق چگونه می‌چرخد. چرا تا این اندازه نسبت به ناظر و اتاق دوار او علاقه نشان می‌دهیم؟ برای اینکه ما خود بر روی زمین تا حدی دارای همین وضع هستیم. از زمان کوپرنیکوس به این طرف می‌دانیم که زمین برگرد محور خود می‌چرخد و به علاوه به دور خورشید نیز حرکت می‌کند. حتی این فکر ساده هم که برای همه واضح و روشن است در مقابل پیشرفت علم دست نخورده مانده است. معذرت، فعلا به این مسئله کاری نداریم و نظر ساده کوپرنیکوس را میپذیریم. اگر ناظر دوار نتواند قوانین مکانیک را تایید کند، ما نیز بر روی زمین نباید بتوانیم قوانین مکانیک را تایید کنیم. چیزی که هست حرکت دورانی زمین ما به نسبت حرکت کندی است و تأثیر آن چندان واضح نیست. معذرت، آزمایش‌های زیادی وجود دارند که انحراف اندکی را از قوانین مکانیکی نشان می‌دهند. سازگاری این آزمایش‌ها را با یکدیگر می‌توان دلیلی بر دوران زمین دانست. بدبختانه نمی‌توان خود را در میان زمین و خورشید قرار داد و صحت قانون مان را ثابت کرد و نظر صحیحی نسبت به دوران زمین به دست آورد. این کار را فقط در خیال می‌توان انجام داد.
تمام آزمایش‌های ما باید بر روی زمینی انجام شود که ناگزیر روی آن به سر می‌بریم.
بیان علمی‌تر این امر چنین است: زمین دستگاه مختصات ماست. برای آنکه معنی این کلمات واضح‌تر شود، به ذکر مثال ساده‌ای می‌پردازیم. می‌توان در هر لحظه مکان سنگی را که از بالای برجی رها شده است پیش‌بینی کرد و گفت که در فلان لحظه از زمان سنگ کجا خواهد بود و این پیش‌بینی را به وسیله مشاهده تایید کرد. اگر خط‌کشی را پهلوی برج قرار داده باشیم، می‌توانیم بگوییم که در لحظه معین جسم در حال سقوط بر کدام یک از درجات خط‌کش منطبق خواهد بود. البته برج و خط‌کش نباید از لاستیکی یا ماده دیگری ساخته شده باشد که در ضمن آزمایش تغییر شکل پیدا کند. تنها چیزهایی که از نظر اصول در این آزمایش لازمند عبارتند از یک خط‌کش نامتغیر که محکم به زمین اتصال داشته باشد و یک ساعت خوب. اگر این دو چیز را داشته باشیم، دیگر نه کاری به کار معماری برج داریم و نه حتی بودن و نبودن آن برای ما تفاوتی دارد. فرض خط‌کش و ساعت فرضی پیش پا افتاده است و معمولاً در شرح این آزمایش‌ها صریحاً ذکر نمی‌شود. ولی این تحلیل نشان می‌دهد که در هر یک از گفته‌های ما چه مفروضات پنهانی وجود دارد. در این مورد وجود میله صلب یعنی سفت و سخت و ساعت دلخواهی را پذیرفتیم که بدون آنها آزمون قانون گالیله در خصوص سقوط اجسام غیر ممکن است. با این دو اسباب فیزیکی ساده و در عین حال اساسی یعنی میله و ساعت می‌توان این قانون مکانیکی را با میزانی از دقت تایید کرد. چون این آزمایش با کمال دقت انجام شود، اختلافهایی را میان آزمایش و نظریه نشان می‌دهد که نتیجه دوران زمین یا به عبارت دیگر نتیجه این واقعیت است که قوانین مکانیک به صورتی که قبلا تبیین شدند در دستگاه مختصاتی که به طور صلب به زمین متصل باشد صحت مطلق ندارند.
در تمام آزمایش‌های مکانیکی از هر نوع که باشند، باید مکان نقاط مادی را در لحظه معین درست مانند آزمایش سقوط اجسام به دست آورد. اما این مکان همیشه باید در قیاس با چیزی نظیر برج و خط‌کش در مثال پیشین بیان شود.
باید چیزی در دست باشد که آن را چارچوب مرجع می‌نامیم که چوب بستی مکانیکی است و با آن می‌توان مکان اجسام را معین کرد. در تعیین مکان اشخاص یا اشیاء در شهر، خیابان‌ها به منزله همان چارچوبی است که مقایسه نسبت به آنها به عمل می‌آید. هنگام بیان قوانین مکانیک لازم ندانستیم که این چارچوب را توصیف کنیم، زیرا برای ما که بر روی زمین زندگی می‌کنیم، تعیین چارچوبی که به طور صلب به زمین متصل باشد اشکالی ندارد. این چارچوب که تمام مشاهدات خود را با آن مقایسه می‌کنیم و از اجسام صلب و تغییرناپذیر ساخته می‌شود، دستگاه مختصات نام دارد. چون این اصطلاح را زیاد به کار خواهیم برد، از این پس آن را به صورت دالمین می‌نویسیم. در تمام احکام فیزیکی که تاکنون دیده‌ایم، ذکر یک نکته ناقص مانده است
و از توجه به این امر غفلت کرده ایم که تمام مشاهدات باید در دستگاه مختصات معینی انجام شوند.
به جای آنکه ساخت این دستگاه مختصات را شرح دهیم، اصلا از وجود آن غفلت کردیم.
مثلا هنگامی که نوشتیم جسمی حرکت یک نواخت دارد، باید نوشته باشیم جسمی نسبت به یک دستگاه مختصات انتخاب شده حرکت یک نواخت دارد. تجربه ما با اتاق دوار به ما آموخت که نتایج آزمایش‌های مکانیکی ممکن است به دستگاه مختصات انتخاب شده بستگی داشته باشد. اگر دو دستگاه مختصات نسبت به یکدیگر حرکت دورانی داشته باشند، قوانین مکانیک نمی‌تواند برای هر دوتای آنها معتبر باشد. اگر سطح آب استخری که یکی از دو دستگاه مختصات را تشکیل می‌دهد افقی باشد، در دستگاه مختصات دیگر سطح آب یک استخر مشابه حالت منحنی پیدا می‌کند، مانند فنجان قهوه‌ای که با قاشق آن را به هم بزند. هنگام تنظیم برگه‌های اصلی مکانیک از یک نکته مهم غافل ماندیم.
و نگفتیم که این قوانین در چه دستگاه مختصاتی معتبرند. به همین جهت تا هنگامی که معلوم نشود کدام چارچوب مرجع منظور نظر است، تمام مکانیک کلاسیک پا در هوا میماند. اما فعلا از این اشکال میگذریم. ما به فرضی متوصل میشویم که مختصری نادرست است و آن این است که قوانین مکانیک در هر دستگاه مختصات که به طور صلب به زمین متصل است معتبر هستند. این فرض از آن جهت ضرورت دارد که دستگاه مختصات ثابت گردد و معنی احکام ما معین شود. اگرچه این گفته که زمین چارچوب مرجع مناسبی است کاملا صحیح نیست، ولی فعلا این فرض را میپذیریم. به این ترتیب فرض میشود که دستگاه مختصات خاصی وجود دارد که قوانین مکانیک نسبت به آن معتبرند. آیا فقط همین یک دستگاه مختصات وجود دارد؟ فرض شود که دستگاه مختصات دیگری مانند قطار راهن یا کشتی یا هواپیما داشته باشیم که نسبت به زمین در حرکت باشد. آیا قوانین مکانیک در این دستگاه مختصات جدید نیز صدق می‌کند یا نه؟ به طور قطع می‌دانیم که این قوانین در همه حال معتبر نیستند. مثلا در قطاری که پیچی را می‌پیماید یا در کشتی که در گرداب افتاده و یا در هواپیمایی که پشتک مارپیچی می‌زند. با مثال ساده‌ای شروع می‌کنیم. یک دستگاه مختصات نسبت به دستگاه مختصات خوب ما، یعنی دستگاه مختصاتی که قوانین مکانیک در آن معتبرند، به طور یک نواخت حرکت می‌کند. مثلا قطار راهن یا کشتی خیالی که بر جاده بسیار همواری با سرعتی که تغییر نمی‌کند در خط مستقیم پیش می‌رود. بنابر تجربه روزانه خود می‌دانیم که هر دو دستگاه مختصات دستگاه‌های خوب خواهند بود. به این معنی که آزمایش‌هایی که در قطار و کشتی انجام می‌شوند دقیقاً به همان نتایجی منجر می‌شوند که روی زمین خواهند داد. ولی اگر قطار ناگهان بایستد یا حرکت آن سریع شود یا اگر دریا طوفانی گردد، حوادث عجیبی اتفاق می‌افتد. در قطار چمدان‌ها از باربند فرو می‌افتند و در کشتی میزها و صندلی‌ها به اطراف پرتاب می‌شوند و مسافران کشتی دچار دریازدگی می‌گردند. معنی این حوادث از نظر فیزیکی آن است که قوانین مکانیک را نمیتوان در مورد این دستگاه‌های مختصات به کار برد و این دستگاه‌ها دستگاه‌های مختصات بدی هستند. این نتیجه را میتوان به صورت یک اصل که به اصل نسبیت گالیله موسوم است بیان کرد. اگر قوانین مکانیک در یک دستگاه مختصات معتبر باشند، در هر دستگاه مختصات دیگری که نسبت به آن حرکت یک نواخت داشته باشد نیز صادق خواهند بود. پس اگر دو دستگاه مختصات داشته باشیم که نسبت به یکدیگر در حرکت غیر یک نواخت باشند، قوانین مکانیک نمیتوانند در هر دوی آنها صادق باشند. دستگاه‌های مختصات خوب، یعنی آنهایی را که در آنها قوانین مکانیک معتبرند، دستگاه‌های ماندی می‌خوانیم. این پرسش که آیا اصلاً دستگاه ماندی وجود دارد یا نه، هنوز پاسخ قطعی نیافته است. ولی اگر یک دستگاه ماندی وجود داشته باشد، بی‌نهایت از آن وجود خواهد داشت. هر دستگاه مختصات که نسبت به دستگاه اولی حرکت یک نواخت داشته باشد، خود نیز یک دستگاه مختصات ماندی است. دو دستگاه مختصات را در نظر می‌گیریم که با سرعت معینی نسبت به یکدیگر از نقطه معلوم به حرکت یک نواخت درآیند. اگر خواننده بخواهد تصویر ملموسی را پیش خود مجسم کند، ممکن است حرکت کشتی یا قطاری را به نظر آورد که به طور یک نواخت نسبت به زمین در حال حرکت است. صحت قوانین مکانیک را می توان با همان میزان دقت آزمایش‌های روی زمین در کشتی یا قطاری که حرکت یک نواخت دارد نیز تایید کرد. ولی اگر ناظران دو دستگاه مشاهدات مربوط به حادثه واحدی را از دیدگاه دستگاه‌های مختصات متفاوت خود بررسی کنند، اشکالاتی پیش خواهد آمد. هر ناظر میل دارد مشاهدات ناظر دیگر را به زبان دستگاه خود بیان کند. بار دیگر به ذکر مثال ساده‌ای می‌پردازیم. حرکت یک ذره را از دو دستگاه مختصات، یکی زمین و دیگری قطاری که به طور یک نواخت حرکت می‌کند، مشاهده می‌کنیم. هر دو دستگاه‌های ماندی هستند. اگر مکان‌ها و سرعت‌های نسبی دو دستگاه در یک لحظه معین معلوم باشد، آیا می‌توان با دانستن آنچه در یک دستگاه مشاهده شده، آنچه را در دستگاه دیگر مشاهده می‌شود به دست آورد؟ برای توصیف رویدادها دانستن این نکته بسیار مهم است که چگونه باید از یک دستگاه به دستگاه دیگر رفت. زیرا دو دستگاه با هم معادل هستند. هر دو به یک اندازه برای توصیف حوادث طبیعی شایسته‌اند.
در واقع کافی است که نتایج مشاهده یک ناظر را در یک دستگاه مختصات دانست تا به نتایجی که ناظر دیگر به دست می آورد پی برد. حال مسئله را به صورت مجردتری بدون دخالت کشتی یا قطار در نظر می گیریم. برای آسان کردن کار تنها به بررسی حرکت در امتداد خطوط مستقیم خواهیم پرداخت. میله صلب و ساعت خوبی در اختیار داریم. این میله صلب در حالت ساده حرکت مستقیم الخط نماینده یک دستگاه مختصات است، همانطور که در آزمایش برج گالیله چنین بود. همواره بهتر و ساده تر آن است که دستگاه مختصات را در حرکت مستقیم الخط میله صلب و در حرکت فضایی آن را چوب بستی صلب متشکل از میله های موازی و عمود بر یکدیگر تصور کنیم و کاری به دیوارها و برجها و خیابانها و نظایر آنها نداشته باشیم. در ساده ترین حالت چنان فرض می شود که دو دستگاه مختصات یعنی دو میله صلب داریم. یکی از این دو میله را بالای دیگری رسم می کنیم و آنها را به ترتیب بالایی و پایینی می نامیم و نیز فرض می کنیم که این دو دستگاه مختصات با سرعت معینی نسبت به یکدیگر در حرکت هستند، به طوری که یکی به موازات دیگری می لرزد. بهتر است چنین تصور کنیم که طول میله ها بی نهایت است و هر یک نقطه مبدعی دارد ولی هیچ کدام انتهایی ندارد. برای دو دستگاه مختصات ما یک ساعت کفایت می کند، زیرا جریان زمان در دو دستگاه یکی است. هنگام شروع مشاهده مبدع دو میله بر یکدیگر منطبق است و مکان یک نقطه مادی در این لحظه در هر دو دستگاه مختصات با عدد واحدی مشخص می گردد. نقطه مادی بر درجه ای از مقیاس میله قرار گرفته است، ولی چون میله ها به حرکت یک نواخت نسبت به یکدیگر آغاز کنند، اعدادی که نماینده مکان نقطه هستند پس از مدتی مثلا یک ثانیه با هم اختلاف پیدا می کنند. یک نقطه مادی را بی میله بالایی در نظر بگیرید. عددی که مکان آن را بر روی میله بالایی مشخص می کند با مرور زمان تغییر نمی کند، ولی عدد نظیر در میله پایینی تغییر خواهد کرد. عوض آن که بگوییم عدد مربوط به مکان یک نقطه، به طور خلاصه میگوییم مختص یک نقطه. به این ترتیب از روی شکل میبینیم که هر چند جمله زیر پیچیده مینماید، عبارتی درست است و مطلب ساده ای را بیان میکند. مختص نقطه ای در دستگاه مختصات پایینی برابر است با مختص آن در دستگاه مختصات بالایی. به علاوه مختصات مبدا دستگاه مختصات بالایی نسبت به دستگاه مختصات پایینی. نکته مهم آن است که اگر مکان ذره را نسبت به یکی از دستگاه‌های مختصات در دست داشته باشیم، همیشه می‌توانیم مکان آن را در دستگاه مختصات دیگر حساب کنیم. برای این منظور لازم است از مکان نسبی این دو دستگاه مختصات در هر لحظه آگاه باشیم. هرچند که این مطالب خیلی فاضلانه به نظر می‌رسند، ولی در واقع بسیار ساده‌اند و ارزش این همه توضیح را ندارند. چیزی که هست بعدها بسیار مفید فایده واقع خواهند شد. این مثال در متن اصلی وجود ندارد و برای درک بهتر آورده شده. هنگامی که سوار پله‌های برقی می‌شوید، اگر بین حرکت پله و حرکت کناره‌های لاستیکی محل قرار گرفتن دست‌ها که متناسب با پله‌ها در حال حرکت هستند، اختلاف سرعت اندکی وجود داشته باشد، در جریان حرکت متوجه عقب ماندن یا جلو افتادن دست‌ها نسبت به بدن خود می‌شویم، که قاعدتاً مربوط به درست تنظیم نشدن سرعت‌های دو بخش متحرک این وسیله می‌باشد. می‌توانیم پله‌ها را به دستگاه مختصات پایینی و کناره‌های محل قرار گرفتن دست‌ها را به دستگاه مختصات بالایی تشبیه کنیم. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، تفاوتی است که بین تعیین مکان یک نقطه و تعیین زمان یک رویداد وجود دارد. هر ناظری میله خود را دارد که دستگاه مختصات اوست، ولی برای همه ناظران فقط یک ساعت وجود دارد. زمان چیز مطلقی است که برای تمام ناظران دستگاه‌های مختصات مختلف بر یک نحو جریان دارد. اکنون به ذکر مثال دیگری می‌پردازیم. مردی با سرعت 3 کیلومتر در ساعت بر عرشه کشتی بزرگی قدم می‌زند. این سرعت عبارت از سرعت وی نسبت به کشتی یا به عبارت دیگر نسبت به دستگاه مختصاتی است که به طور صلب به کشتی متصل است. اگر سرعت کشتی نسبت به ساحل 30 کیلومتر در ساعت باشد و اگر سرعت‌های یک نواخت مرد و کشتی هر دو در یک امتداد باشند، آنگاه سرعت مرد نسبت به ناظری که بر ساحل است برابر 33 کیلومتر در ساعت و نسبت به خود کشتی 3 کیلومتر در ساعت است. این نکته را میتوان به شکل انتزاعی تری بیان کرد.
بنابر آنکه سرعت‌ها در یک امتداد باشند یا امتداد آنها مخالف یکدیگر باشد،
سرعت حرکت نقطه‌ای مادی نسبت به دستگاه مختصات پایینی برابر است با سرعت آن نسبت به دستگاه مختصات بالایی به علاوه یا منهای سرعت دستگاه مختصات بالایی نسبت به دستگاه مختصات پایینی. به این ترتیب در صورتی که سرعت‌های نسبی دو دستگاه مختصات را بدانیم، نه تنها می‌توانیم مکان را از دستگاهی به دستگاه دیگر تبدیل کنیم، بلکه می‌توانیم سرعت را نیز از یک دستگاه به دستگاه دیگر انتقال دهیم. مکان‌ها یا مختصات و سرعت‌ها نمونه‌هایی از کمیت‌هایی هستند که در دستگاه‌های مختصات مختلف متفاوتند و با قوانین تبدیل که در مورد اخیر بسیار ساده‌اند به یکدیگر مربوط می‌شوند. معزله کمیاتی وجود دارند که در هر دو دستگاه مختصات یکی هستند و برای تعیین آنها احتیاجی به قوانین تبدیل نیست. مثلا بر روی میله بالایی به جای یک نقطه دو نقطه ثابت را اختیار می‌کنیم و فاصله میان آنها را در نظر می‌گیریم. این فاصله تفاضل مختصات دو نقطه است. برای یافتن مکان دو نقطه در دستگاه‌های مختصات مختلف ناچاریم که از قوانین تبدیل استفاده کنیم. ولی در تعیین تفاضل دو مکان اصل دستگاه‌های مختصات مختلف یکدیگر را خنثا می‌کند و این نکته از روی شکل به خوبی روشن است. باید فاصله میان دو مبدأ را یک بار اضافه و یک بار کم کنیم. به همین جهت فاصله میان دو نقطه ناوردا یا نامتغیر است، یعنی چیزی است که تابع انتخاب دستگاه مختصات نیست. مثال دیگر برای کمیتی که مستقل از دستگاه مختصات است، تغییر سرعت است که در مکانیک با آن آشنا شده ایم. بار دیگر نقطه مادی که بر امتداد خط مستقیمی در حرکت است از دو دستگاه مختصات مشاهده می شود. تغییر سرعت آن برای هر یک از دو ناظر عبارت از تفاضل بین دو سرعت است و در محاسبه این تفاضل اثر حرکت نسبی یک نواخت دو دستگاه مختصات از بین می رود. بنابراین به شرط آنکه حرکت نسبی دو دستگاه مختصات نسبت به یکدیگر یک نواخت باشد، تغییر سرعت نیز کمیتی ناورداست. در غیر این صورت تغییر سرعت در دو دستگاه مختصات متفاوت خواهد بود و این اختلاف از تغییر سرعت حرکت نسبی دو میله که نماینده های دو دستگاه مختصاتند ناشی می شود. اکنون به ذکر آخرین مثال می پردازیم. دو نقطه مادی داریم که میان آنها نیروهایی در کار است و این نیروها فقط به فاصله بستگی دارند. در مورد حرکت مستقیم الخط فاصله و بنابر آن نیرو ناورداست. در نتیجه قانون نیوتن که نیرو را به تغییر سرعت مربوط می‌سازد در هر دو دستگاه مختصات معتبر خواهد بود. بار دیگر به نتیجه می‌رسیم که آزمایش‌های روزانه آن را تایید می‌کنند. اگر قوانین مکانیک در یک دستگاه مختصات معتبر باشند، در هر دستگاه دیگری که نسبت به آن حرکت یک نواخت داشته باشد نیز صدق خواهند کرد. البته مثالی که زدیم مثال بسیار ساده حرکت مستقیم الخط بود که در آن میتوان دستگاه مختصات را با یک میله سود نمایش داد، ولی نتایجی که از آن گرفتیم اعتبار عام دارند و میتوان آنها را به صورت زیر خلاصه کرد. 1. هیچ قاعده‌ای در دست نیست که از روی آن بتوان یک دستگاه ماندی را معین کرد. معذالک اگر یک چنین دستگاهی وجود داشته باشد میتوان تعداد نامتناهی از این چنین دستگاه‌ها را پیدا کرد، زیرا تمام دستگاه مختصات هایی که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند ماندی هستند، به شرط آنکه یکی از آنها دستگاه ماندی باشد. 2. زمان متناظر با یک حادثه در همه دستگاه های مختصات یکی است، ولی مختصات و سرعت ها متفاوتند و بر طبق قوانین تبدیل تغییر می کنند. 3. گرچه در انتقال از یک دستگاه مختصات به دستگاه مختصات دیگر مختصات و سرعت تغییر می کنند، ولی نیرو و تغییر سرعت و بنابر آن قوانین مکانیک نسبت به قوانین تبدیل ناوردا هستند. قوانین تبدیلی را که در اینجا برای مختصات و سرعت ها بیان کردیم، قوانین تبدیل مکانیک کلاسیک یا به اختصار تبدیل کلاسیک می خوانیم. اسیر و حرکت. اصل نسبیت گالیله برای پدیده های مکانیکی صحت دارد. قوانین مکانیکی واحدی بر تمام دستگاه‌های ماندی که در حرکت یک نواخت نسبت به یکدیگرند قابل تطبیق است. می‌خواهیم بدانیم که آیا این اصل درباره پدیده‌های غیر مکانیکی و مخصوصاً پدیده‌هایی که در آنها مفهوم میدان به
بسیار مهم بود هم معتبر است یا نه. همه مسائلی که گرد این سوال جمع آمدند ما را بیدرنگ به آغازگاه نظریه نسبیت رهنمون می شوند. چنان که دیدیم سرعت نور در خلاء یا به اصطلاح دیگر در اثیر 300 هزار کیلومتر در ثانیه است و نور خود موجی الکترومغناطیس است که در اثیر منتشر می شود. میدان الکترومغناطیسی حامل انرژی است و چون از چشمه گسیل شد صاحب وجود مستقلی می گردد. فعلا همچنان بر این عقیده ایم که اثیر محیطی است که امواج الکترومغناطیسی و نیز امواج نور در آن انتشار پیدا می کند و در این حال از اشکالات متعدد ساخت مکانیکی آن آگاهیم. در اتاق دربسته نشسته ایم و رابطه خود را با خارج چنان قطع کرده ایم که هوا هم نتواند به اتاق نفوذ کند یا از آن خارج شود. اگر بی حرکت نشسته و حرف بزنیم از نظر فیزیکی به تولید امواج صوتی پرداخته ایم که از چشمه ساکن خود با سرعت صوت در هوا پراکنده می شوند. اگر هوا یا محیط مادی دیگری میان دهان و گوش موجود نباشد هرگز نمی توان صوتی را ردیابی کرد. آزمایش نشان داده است که اگر در دستگاه مختصات انتخاب شده بادی نوزد و هوا به حال سکون باشد سرعت صوت در تمام جهات به یک اندازه است. اکنون چنین تصور کنیم که اتاق به طور یک نواخت در فضا حرکت کند. کسی که بیرون اتاق است یا اگر دوست‌تر دارید کسی که بیرون قطار است از پشت شیشه های آن می تواند آنچه را که در درون اتاق می گذرد مشاهده کند. او می تواند از روی اندازه‌گیری های ناظر داخل اتاق سرعت صوت را نسبت به دستگاه مختصات خود که به محیط دور و برش متصل است و اتاق نسبت به آن در حرکت می باشد به دست آورد. این همان مسئله قدیمی تعیین سرعت جسم در یک دستگاه مختصات است بر حسب آن که سرعت آن در دستگاه دیگر معلوم باشد. ناظر داخل اتاق مدعی است که سرعت صوت برای او در تمام جهات یکی است. ناظر بیرونی ادعا می کند که سرعت صوتی که در اتاق متحرک منتشر می شود چون در دستگاه مختصات من اندازه گرفته شود در همه جهات مختلف یکی نیست. مقدار آن در امتداد حرکت اتاق از اندازه رسمی سرعت صوت زیادتر و در امتداد مخالف از آن کمتر است. اینها نتایجی است که از تبدیلات کلاسیک گرفته می شود و آزمایش هم آنها را تایید می کند. اتاق در ضمن حرکت هوا را که محیط انتشار صوت است با خود همراه می برد و به همین جهت سرعت صوت برای ناظران داخل و خارج مساوی یکدیگر نمی شود. از نظریه صوت به عنوان موجی که در محیط مادی منتشر می شود نتایج بیشتری را نیز می توان به دست آورد. یک راه برای آنکه صدای کسی را که سخن میگوید نشنویم که البته ساده ترین راه نیست آن است که با سرعت بیش از سرعت صوت نسبت به هوایی که سخنگو را احاطه کرده است بدویم. در این صورت امواج صوتی تولید شده هرگز به گوش ما نخواهند رسید. از طرف دیگر اگر کلمه‌ای با اهمیتی را که دیگر تکرار نمی‌شود نشنیده باشیم باید با سرعتی بیش از سرعت صوت بدویم تا به موج آن برسیم و آن کلمه را به چنگ آوریم. در این مثال‌ها چیزی که با عقل سازگار نباشد وجود ندارد جز اینکه در هر دو حالت باید بتوان با سرعتی در حدود 360 متر در ثانیه دوید و میتوان تصور کرد که پیشرفت‌های فنی آینده چنین سرعت‌هایی را میسر گرداند. گلوله توپ‌های موجود سرعتشان بیش از سرعت صوت است و اگر کسی بر چنین گلوله‌ای سوار باشد هرگز صدای در رفتن توپ را نخواهد شنید.
تمام این مثال‌ها سرشتی صرفاً مکانیکی داشتند و اکنون موقع طرح سوال‌های مهم فرا رسیده است. آیا می‌توان آنچه را درباره موج صوتی گفته شد در مورد موج نوری نیز تکرار کرد و آیا اصل نسبیت گالیله و تبدیلات کلاسیک که در مکانیک صادق بودند قابل اطلاق بر پدیده‌های الکتریکی و نورشناختی نیز هستند؟ اگر پیش از بررسی دقیق این پرسش‌ها با آریانه پاسخ خود را بیان کنیم جنبه احتیاط را از دست داده‌ایم. در مورد امواج صوتی در اتاقی که نسبت به ناظر بیرونی حرکت یک نواخت دارد ملاحظه مراحل زیر برای نتیجه‌گیری ما بسیار اساسی محسوب می‌شود. اتاق متحرک همراه خود هوایی را که امواج صوت در آن منتشر می‌شود انتقال می‌دهد. سرعت‌های مشاهده شده در دو دستگاه مختصات که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند با تبدیلات کلاسیک به یکدیگر مربوط می‌شوند. در تطبیق همین مسئله به نور تدوین موضوع کمی فرق می کند. ناظران داخل اتاق دیگر صحبت نمی کنند بلکه علائم و امواج نوری را در جهات مختلف ارسال می دارند. به علاوه فرض می شود که چشمه امواج نور برای همیشه به حال سکون در اتاق قرار دارد.
حرکت امواج نور در اثیر درست مانند حرکت امواج صوتی در هواست. آیا اثیر نیز مانند هوا در حرکت اتاق شرکت می‌کند؟ از آن رو که تصوری مکانیکی درباره اثیر نداریم، جواب گفتن به این سوال فوق‌العاده دشوار است. اگر اتاق بسته باشد، هوای درون آن چاره‌ای ندارد جز اینکه با آن حرکت کند. بدیهی است که درباره اثیر چنین فکری بی‌معنی است، زیرا تمام مواد در اثیر شناورند و اثیر در همه چیز نفوذ می‌کند. هیچ دری به روی اثیر بسته نیست. در این مورد منظور از اتاق متحرک دستگاه مختصات متحرکی است که چشمه نور به طور صلب به آن متصل است. با همه این احوال می توان تصور کرد که اتاق متحرک و چشمه نور آن اثیر را همراه خود انتقال می دهند، همان گونه که چشمه صوتی و هوا همراه با اتاق بسته منتقل می شدند. ولی تصور کیفیتی کاملا مخالف نیز امکان پذیر است. اتاق در اثیر مانند کشتی بر دریایی کاملا آرام حرکت می‌کند و هیچ جزئی از محیط را همراه خود نمی‌برد، بلکه از آن می‌گذرد. در تصویر اول اتاق متحرک همراه با چشمه نور اثیر را با خود منتقل می‌کند. قیاس با موج صوتی امکان پذیر است و نتایج مشابه می‌توان به دست آورد. در تصویر دوم اتاق و چشمه نور متحرک اثیر را با خود نمی‌برند. قیاس با موج صوتی ممکن نمی شود و نتایجی که برای موج صوتی به دست آمد به موج نوری قابل اطلاق نیست. این دو تصویر دو حد امکانات هستند. البته می توان امکان پیچیده تری را تصور کرد که فقط قسمتی از اثیر در حرکت اتاق و چشمه نور آن شرکت می کند. ولی پیش از آن که ببینیم کدام یک از امکانات ساده تر حدی بازمای سازگار تر است، بحث در حالت پیچیده تر ضرورت ندارد. از حالت اول شروع و چنین فرض بکنیم که اثیر همراه اتاق که چشمه نورانی به طور صلب با آن متصل است حرکت میکند. اگر به اصل تبدیل ساده سرعت امواج صوتی معتقدیم، میتوانیم نتایج به دست آمده را در مورد امواج نور نیز به کار ببریم. دیگر موجبی برای تردید در قانون ساده تبدیل مکانیکی باقی نمیماند که به موجب آن سرعت ها در بعضی حالات با یکدیگر جمع میشوند و در حالات دیگر از هم کم میگردند. بنابراین فعلا هم انتقال اثیر با اتاق و چشمه نور متحرک را قبول داریم و هم تبدیل کلاسیک را. اگر من چراغ را روشن کنم و چشمه نور به طور صلب به اتاق من متصل باشد، سرعت نور برای من عدد تجربی معروف 300,000 کیلومتر در ثانیه است، ولی ناظر بیرونی حرکت اتاق و در نتیجه حرکت چشمه نور را نیز در نظر می گیرد و چون اثیر نیز همراه چشمه نور در حرکت است، چنین نتیجه می گیرد که سرعت نور در دستگاه مختصات من که بیرون اتاق است در امتدادهای مختلف متفاوت است. این سرعت در امتداد حرکت اتاق از سرعت متعارفی آن بیشتر و در امتداد مخالف از این سرعت کمتر است. نتیجه که می‌گیریم این است: اگر اثیر در حرکت اتاق و چشمه نور شرکت کند و قوانین مکانیک معتبر باشند، سرعت انتشار نور باید به سرعت چشمه نور بستگی داشته باشد. اگر چشمه نور به سمت ما حرکت کند، سرعت نوری که از آن به چشم ما میرسد باید بیش از حالتی باشد که چشمه از ما دور میشود. اگر سرعت ما زیادتر از سرعت نور باشد، باید بتوان از چنگ علامت نورانی گریخت و نیز باید بتوان رویدادهای گذشته را با رسیدن به امواجی که قبلا فرستاده شده اند دید. البته ترتیب توالی آنها برای ما عکس ترتیبی خواهد بود که بدان فرستاده شده اند. رشته حوادثی که روی زمین اتفاق افتاده است چون فیلمی وارونه به نظر خواهد رسید که از پایان خوش داستان شروع شود. این نتایج همه از این فرض به دست می آید که دستگاه مختصات متحرک اثیر را نیز همراه خود منتقل می کند و قوانین تبدیل مکانیکی معتبر هستند. اگر چنین باشد، شباهت میان نور و صوت از هر جهت کامل است. ولی هیچ نشانه دال بر درستی این نتایج در دست نیست، بلکه برعکس تمام مشاهداتی که به قصد اثبات آنها انجام شدند آنها را نقض می کنند و کوچکترین تردیدی در وضوح و روشنی حکم نهایی وجود ندارد. لازم به تذکر است که این حکم از آزمایش هایی نتیجه شده است که به علت اشکالات فنی ناشی از مقدار زیاد سرعت نور غیر مستقیم بودند. سرعت نور همیشه و در همه دستگاه های مختصات یکی است و حرکت چشمه نور یا چگونگی این حرکت در آن تأثیری ندارد. در اینجا به شرح جزئیات آزمایش هایی که این نتیجه مهم از آنها به دست آمده است نمی پردازیم، ولی دلایلی را می آوریم
که گرچه مستقیماً عدم بستگی سرعت نور را به حرکت چشمه نور اثبات نمی کنند، اما این حقیقت را قابل قبول و قابل فهم می سازند. در منظومه شمسی، زمین و سیارات دیگر برگرد خورشید حرکت می کنند. ما از وجود منظومه های سیاره‌ای دیگری شبیه منظومه خودمان اطلاعی نداریم، ولی منظومه های زیادی از ستارگان دوگانه وجود دارند که از دو ستاره تشکیل شدند و هر دوی آنها برگرد نقطه واحدی که گرانیگاه آنها خوانده می شود حرکت می کنند. مشاهده حرکت این ستاره های مضاعف درستی قانون گرانش نیوتن را نشان می دهد. اکنون فرض می کنیم که تندی نور به سرعت جسمی که نور از آن گسیل می شود بستگی دارد. پس پیغامی که از ستاره به ما می رسد که همان شعاع نور است، بسته به سرعت ستاره در لحظه‌ای که آن را گسیل می کند، تندتر یا کندتر حرکت می کند. در این صورت حرکت ستاره های دوگانه دوردست حرکتی کاملا آشفته خواهد بود و تحقیق درستی قوانین گرانش که بر منظومه سیاره‌ای ما حاکم است امکان نخواهد داشت. اینک آزمایش دیگری را در نظر می گیریم که بر فکر بسیار ساده‌ای مبتنی می باشد. چرخی را تصور کنید که خیلی سریع دوران می کند. بنا به فرضی که کردیم، اسیر در حرکت چرخ با آن شریک است. اگر موج نوری از مجاورت این چرخ عبور کند، باید سرعت آن هنگام سکون چرخ با سرعت آن در موقع حرکت چرخ تفاوت داشته باشد. و همانطور که سرعت صوت در هوای ساکن با سرعت آن در هوای طوفانی فرق دارد، سرعت نور در اسیر ساکن نیز باید با سرعت نور در اسیری که به واسطه گردش چرخ به حرکت درآمده است اختلاف داشته باشد. ولی چنین اختلافی تاکنون مشاهده نشده است. از هر نقطه‌ای که به این مطلب بپردازیم و به هر آزمایش قطعی که متوسل شویم، در همه حال حکم نهایی مخالف این فرض است که حرکت اسیر را منتقل می‌کند. از این قرار نتیجه مشاهدات که با براهین مفصل و فنی دیگری تایید می‌شود چنین است. سرعت انتشار نور به حرکت چشمه‌ای که نور از آن گسیل می‌شود بستگی ندارد. نباید چنین فرض کرد که جسم متحرک اسیر حول و حوش خود را همراه خود می‌برد. بنابراین باید از خیال تشابه امواج نور و امواج صوت منصرف شویم و به شق دیگر قضیه توجه کنیم. ماده در اسیر حرکت می‌کند و اسیر در حرکت آن شریک نیست. معنی این گفته آن است که دریایی از اسیر فرض می‌شود که همه دستگاه‌های مختصات یا در آن به حال سکون هستند و یا نسبت به آن حرکت یک نواخت دارند. فعلا کاری به این مسئله نداریم که آیا آزمایش مؤید این نظریه است یا آن را رد می‌کند. بهتر است که نخست با معنی این فرض جدید و با نتایجی که از آن استنتاج می‌شود بیشتر آشنا شویم. دستگاه مختصاتی وجود دارد که نسبت به دریای اسیر ساکر است. در مکانیک میان چند دستگاه مختصات که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت داشته باشند تفاوتی نمی‌توان قائل شد. همه این دستگاه‌های مختصات به یک اندازه خوب یا بد هستند. اگر دو دستگاه مختصات نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت داشته باشند، در مکانیک این سوال که کدام یک متحرک و کدام یک ساکن است، سوالی بی‌معناست. تنها حرکت نسبی یک نواخت است که میتوان مشاهده کرد. بنابر اصل نسبیت گالیله نمیتوان از حرکت یک نواخت مطلق سخن گفت. مقصود از این عبارت که حرکت مطلق نیز وجود دارد و حرکت منحصر به حرکت نسبی نمی باشد چیست؟ مقصود این است که دستگاه مختصات خاصی وجود دارد که بعضی از قوانین طبیعت در آن دستگاه با دستگاه‌های دیگر فرق دارد و نیز ناظری می‌تواند از راه مقایسه میان قوانینی که در دستگاه مختصات خاص و صحت دارند با قوانینی که اعتبار آنها در یگان دستگاه دارای ویژگی معیار بودن به صورت انحصاری و مطلق است تشخیص دهد که دستگاه مختصات وی ساکن است یا متحرک. در اینجا وضع با مکانیک کلاسیک که در آن بنا بر قانون مان به گالیله حرکت مطلق پوچ و بی‌معناست تفاوت پیدا می‌کند. اگر حرکت از میان اسیر فرض شود در حوزه پدیده‌های میدان چه نتایجی به دست می‌آید؟ مقصود از این فرض آن است که به وجود دستگاه مختصات مخصوصی قائل شویم که نسبت به دریای اسیر ساکن است و به همین جهت از همه دستگاه‌های دیگر متمایز می‌باشد. واضح است که بعضی از قوانین طبیعت باید در این دستگاه مختصات صورت دیگری پیدا کنند، وگرنه جمله حرکت از میان اسیر عبارت بی‌معنایی خواهد بود. اگر اصل نسبیت گالیله درست باشد، حرکت از میان اسیر معنایی نمی‌تواند داشته باشد. آشتی این دو مفهوم با هم غیر ممکن است. مزارک اگر دستگاه مختصات خاصی یافت شود که به اسیر متصل باشد، آنگاه صحبت از حرکت مطلق و سکون مطلق معنی مشخصی خواهد داشت. در واقع حق انتخابی برای ما وجود ندارد. ما کوشیدیم اصل نسبیت گالیله را نجات دهیم و برای این کار فرض کردیم که دستگاه‌های مقایسه اسیر را همراه با خود منتقل می‌کنند. ولی این فرض به تناقض با آزمایش انجامید. تنها راهی که در مقابل داریم آن است که اصل نسبیت گالیله را رها کنیم و این فرض را بیازماییم که همه اجسام در دریای ساکن اسیر حرکت می‌کنند. قدم بعدی آن است که نتایجی را که با اصل نسبیت گالیله سازگار نبودند و حرکت از میان اسیر را تایید می‌کردند بررسی کنیم و آنها را در بوته آزمایش قرار دهیم. تصور این قبیل آزمایش‌ها بسیار ساده است، ولی انجام آنها بسیار دشوار می‌باشد. چون سر و کار ما در این کتاب با افکار است، لزومی ندارد که نگران دشواری‌های فنی باشیم. دوباره به اتاق متحرک و دو ناظر که یکی در داخل اتاق و دیگری در بیرون آن هستند باز می‌گردیم. ناظر بیرونی در دستگاه مختصات معیار است که دریای اسیر را مشخص می‌کند. این دستگاه مختصات دستگاه ممتازی است که در آن سرعت نور همیشه مقدار ثابت و متعارف خود را دارد. نور کلیه چشمه‌های نور چه در دریای آرام اسیر ساکن باشند و چه متحرک با سرعت واحدی منتشر می‌شوند. اتاق و ناظر داخل آن در میان دریای اسیر حرکت می‌کنند. فرض کنید در وسط اتاق چشمه نوری روشن و خاموش شود. به علاوه دیوارهای اتاق را شفاف تصور کنید، به طوری که ناظران داخلی و خارجی هر دو بتوانند سرعت نور را اندازه بگیرند. اگر از این دو ناظر پرسیده شود که انتظار چه نتایجی را دارند، پاسخ آنان چیزی خواهد بود شبیه آنچه در زیر می آید. ناظر بیرونی: دستگاه مختصات من را دریای اسیر مشخص کرده است. سرعت نور در دستگاه مختصات من همیشه اندازه معیاری خود را دارد. من هیچ احتیاجی به تحقیق در این مسئله ندارم که آیا چشمه نور یا اجسام دیگر متحرکند یا نه، زیرا آنها هرگز دریای اسیر مرا همراه خود نمی برند. دستگاه مختصات باید سرعت معیاری خود را داشته باشد و امتداد شعاع نور یا حرکت چشمه نور را در آن تأثیری نیست. ناظر درونی: اتاق من در دریای اسیر حرکت می کند. یکی از دیوارها از چشمه نور دور و دیگری به آن نزدیک می شود. اگر اتاق من نسبت به دریای اسیر با سرعت نور حرکت کند، هرگز نوری که از وسط اتاق گسیل می شود به دیواری که با سرعت نور از آن می گریزد نخواهد رسید. اگر سرعت حرکت اتاق کمتر از سرعت نور باشد، نوری که از وسط اتاق گسیل می شود به یکی از دیوارها زودتر خواهد رسید تا به دیوار دیگر. دیواری که به سمت موج نور حرکت می کند زودتر از دیواری که از آن دور می شود آن را دریافت خواهد کرد. بنابراین گرچه چشمه نور به طور صلح به دستگاه مختصات من متصل است، سرعت نور در تمام جهات یکسان نیست. این سرعت در امتداد حرکت نسبت به دریای اسیر کوچکتر و در امتداد مخالف آن بزرگتر است. چه در حالت اول دیوار از موج نور فرار می کند و در حالت دوم دیوار به سمت موج حرکت می کند و سعی دارد که زودتر آن را ببیند. به این ترتیب فقط در دستگاهی که با دریای اسیر متمایز می شود سرعت نور در تمام جهات یکسان است. در دستگاه‌های مختصات دیگر که نسبت به دریای اسیر حرکت می کنند، سرعت نور بسته به امتدادی خواهد بود که در آن اندازه‌گیری انجام می شود. آزمایش قطعی که بررسی شد محک تشخیص درستی نظریه حرکت از میان دریای اسیر می گردد. در حقیقت طبیعت دستگاهی را در اختیار ما گذاشته است که با سرعت نسبتاً زیادی حرکت می‌کند و آن کره زمین در حرکت سالانه‌اش به دور خورشید است. اگر فرض ما صحیح باشد، سرعت نور در امتداد حرکت زمین باید با سرعت در امتداد مخالف آن متفاوت باشد. این اختلاف را می‌توان حساب کرد و طرح مناسبی برای آزمون عملی آن ریخت. چون از نظریه اختلاف‌های زمانی کوچکی نتیجه می‌شود، تدابیر آزمایشی بسیار هوشمندانه‌ای را باید اندیشید. این تدبیرها همه در آزمایش معروف مایکلسون مورلی به کار رفتند. نتیجه آن حکم مرگ نظریه دریای اسیری است که همه اجسام در آن حرکت می‌کنند. این آزمایش نشان داد که سرعت نور به هیچ روی تابع امتداد نیست. اگر نظریه دریای اسیر پذیرفته شود، نه تنها سرعت نور بلکه سایر پدیده‌های میدانی هم در یک دستگاه مختصات متحرک باید بستگی به امتداد را نشان دهند. همه آزمایش‌ها به همان نتیجه منفی آزمایش مایکلسون مورلی منجر شدند
و هیچ نوع بستگی به امتداد حرکت زمین را آشکار نکردند. وضع رفته رفته خطیرتر می شود. دو فرض را سنجیده ایم. اول آنکه اجسام متحرک اسیر را همراه خود می برند. عدم بستگی سرعت نور به حرکت چشمه نور این فرض را نقض کرد. دوم آنکه دستگاه مختصات ممتازی وجود دارد و اینکه همه اجسام حرکت خود را از میان دریای اسیر آرامی انجام می دهند، ولی اسیر را به همراه خود نمی برند.
در این صورت اصل نسبیت گالیله بی اعتبار می شد و سرعت نور در دستگاه های مختصات مختلف اندازه واحدی نمی داشت. در این مورد نیز تناقضی با آزمایش وجود دارد.
نظریه های ساختگی تری نیز مورد بررسی قرار گرفت که در آنها فرض می شد که حقیقت چیزی بینابین این دو حالت حدی است و اسیر تا اندازه در حرکت جسم شرکت می کند. ولی این نظریه ها همه دوچار شکست شدند.
تمام کوشش هایی که برای توضیح پدیده های الکترومغناطیسی در دستگاه مختصات متحرک با توسل به حرکت اسیر، حرکت از میان اسیر یا ترکیبی از این دو انجام شده، بی حاصل و ناموفق بوده است. به این ترتیب یکی از برجسته ترین صحنه های تاریخ علم پدید آمد. هیچ یک از فرض های مربوط به اسیر به جایی نرسید. حکم آزمایش همیشه منفی بود. چون به سیر تکاملی فیزیک نظر افکنیم، خواهیم دید که اسیر به محض تولد به کودک هولناک خانواده جوهرهای فیزیکی تبدیل شد. نخست بنای ساختمان مکانیکی ساده‌ای برای اسیر به جایی نرسید و ناچار از این کار منصرف شدند. همین مسئله تا حد زیادی سبب سقوط نگرش مکانیکی گردید. سپس امید ما به این که با اسیر دستگاه مختصات خاصی متمایز خواهد شد که میتوان با آن نه تنها به حرکت نسبی بلکه به حرکت مطلق نیز دسترسی پیدا کرد مبدل به یأس گردید. این تنها راهی بود که اسیر میتوانست علاوه بر انتقال امواج وجود خود را توجیه کند. هرچه کوشش شد که به اسیر واقعیتی داده شود فایده‌ای نبخشید. نه ساختمان مکانیکی اسیر آشکار شد و نه قضیه حرکت مطلق به جای رسید. از همه خواص اسیر فقط یکی باقی ماند که همان قابلیت انتقال امواج الکترومغناطیسی است. همه تلاش‌های ما برای کشف خواص اسیر به اشکالات و تناقضات منتهی شد. پس از این همه تجربه‌های تلخ، اکنون موقع آن رسیده است که به کلی اسیر را فراموش کنیم و دیگر نامی از آن به میان نیاوریم. از این پس خواهیم گفت فضای ما دارای این خاصیت فیزیکی است که امواج را می‌تواند منتقل کند. و به این ترتیب کلمه ای را که می‌خواهیم از آن پرهیز کنیم از قلم می‌اندازیم. ولی باید دانست که حذف یک کلمه از فهرست لغات درمان درد نیست. در واقع گرفتاری‌های ما بیش از آن است که به این ترتیب از میان برداشته شود. اینک حقایقی را که آزمایش به حد کفایت معید آنهاست بدون توجه به مسئله اسیر می‌نویسیم. 1. نور در فضای تهی دارای سرعت معینی است که به حرکت چشمه آن یا گیرنده آن بستگی ندارد. 2. در دو دستگاه مختصات که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند، تمام قوانین طبیعت دقیقاً یکی خواهند بود و هیچ راهی برای تشخیص حرکت یک نواخت مطلق وجود ندارد. آزمایش‌های زیادی وجود دارد که این دو حکم را تایید می‌کند و هیچ آزمایشی نیست که یکی از آن دو را نقض کند. حکم اول مبین خاصیت ثبات سرعت نور است و حکم دوم تعمیم اصل نسبیت گالیله که برای پدیده‌های مکانیکی وضع شده است به تمام رویدادهای طبیعی است. در مکانیک دیدیم که اگر سرعت نقطه‌ای مادی نسبت به یک دستگاه مختصات فلان اندازه باشد، در دستگاه مختصات دیگری که نسبت به دستگاه مختصات اولی حرکت یک نواخت دارد، اندازه دیگری خواهد داشت. این نکته از اصول تبدیلات ساده مکانیکی نتیجه می‌شود و این تبدیلات خود بلاواسطه از دریافت شهودی ما حاصل می‌گردد. مثل حرکت مرد نسبت به کشتی و کشتی نسبت به ساحل و ظاهراً در این مورد چیز باطل و نادرستی وجود ندارد. ولی این قانون تبدیل با ثابت بودن سرعت نور سازگار نیست. به عبارت دیگر چون بر دو حکم بالا اصل سوم را که عبارت است از 3. تبدیل سرعت‌ها و مکان‌ها از یک دستگاه ماندی به دستگاه دیگر مطابق قانون تبدیل کلاسیک است را اضافه کنیم، تناقض به خوبی آشکار می شود. نمی توان اصل 1 و اصل 2 را با اصل 3 ترکیب کرد. ظاهراً تبدیل کلاسیک خیلی روشن و ساده است. نیازی به تغییر آن نیست. قبلاً سعی کردیم که اصل 1 و اصل 2 را تغییر دهیم و با عدم موافقت آزمایش مواجه شدیم. تمام نظریه های مربوط به حرکت اسیر مستلزم تغییر اصل 1 و اصل 2 بودند. و این کار درستی نبود. اکنون یک بار دیگر به ماهیت خطیر دشواری ها پی می‌بریم و برگه تازه‌ای لازم است. کلید حل معما آن است که فرض‌های بنیادی یک و دو را بپذیریم و با آنکه عجیب می‌نماید اصل سه را به کناری بگذاریم. این برگه جدید با تحلیل اساسی ترین و ابتدایی ترین مفاهیم آغاز می شود. نشان خواهیم داد که چگونه این تحلیل ما را به دگرگونی نگرش های کهنه خود وادار می کند و چگونه تمام اشکالات ما را از میانه بر می دارد.